أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثال برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه موضوعی رو در یکی از جلسات ما توفیق داشتیم بهش توجه بکنیم. من اونجا عرض کردم که این موضوع یه کمی به لحاظ عنوان‌هایی که داره، مسائلی که داره، شاید وقت بیشتری رو لازم داشته باشه. لذا بخشی از این موضوع در اون جلسات گفته شد، بخشیش اینجا. البته عنوانش رو ما یه عنوان میتونیم جدید تلقی کنیم، یعنی یه چیزی که انگار سابقه نداشته. عرض کنم یه دعایی هست، حالا توضیحاتی که به صورت مختصر راجع به این دعا هست تو اون جلسه من درس کردم، دعای معروفیه، انشاءالله همه ما توفیق داریم میخونیم، دعای اللهم عرفنی نفسک، دعای زمان غیبت. در اون دعا یه جایی میرسه که ما از خدا به تعلیم امام علیه السلام اینگونه میخواهیم، چون این دعا املا شده دیگه، گفتن بخوانید، املا کردن، که ما اونجا عرضی می‌داریم فصبرنی، خدای به من صبر بده. فصبرنی علی ذلک، بر چی صبر بده؟ قبلش ما عرضی می‌داریم اللهم فثبتنی علی دینک واستعملنی بطاعتک ولین قلبی لولی امرک وعافنی مما امتحنت بهی خلقک و ثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترته عن خلقک فبه اذنک غاب عن بریتک و امرک ینتظر و انت العالم غیر معلم بالوقت غیر معلم بالوقت الذی فیه صلاح امر ولی که فی الاذن له به اظهار امره و کشف ستره. خدایا من بر دینم بمانم، دینم از دست ندم و من در طاعت تو در واقع شغلم باشه، زندگیم باشه، یعنی کاری داشته باشم در طاعت تو همواره انشاءالله. قلب مرا برای ولی امرت نرم کن و اون چیزی که خلقت رو با اون امتحان میکنی منو معاف کن. یکی از امتحانهایی که سخته که تو تاریخ هم هست، این یه بارم نبوده، امتحان بر انتظار فرج. این انتظار فرج فقط مربوط به امام زمان علیه السلام نیست، در تاریخ هم بوده، زمان هست نوح، دیگر پیامبران. و بر مبنای روایت ما یه فرجی داریم به معنی الفرج، که اون مشخصه چیه. یه فرج داریم، گشایش امورمون تو زندگی. ما وقتی دعا میکنیم، مستعصدیم، مستریم، از خدا فرج میخواییم دیگه، بیصبری میکنیم، بعد وقتی یه چیزی به زبان میاریم و ناشکری میکنیم و میگیم خدا چرا حاجت نمیده اینا. خلاصه امتحان سختیه. سختی امتحانش هم به این نیست که مثلا آدم زخم برداشته، تشنشه، گرسنشه، نه نه، اصلا اینا نیست. مال اون جنبه ایست از عبودیت که ما نمیخوایم تو اون جنبه بنشیم. عبد، عبد به گونه ایست که لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا. عبد به گونه ایست که لا یدبر الامر لنفسه تدبیرا. عبد اونیه که امرشو سپرده به مولای خودش. عبد کسیه که احساس مالکیت نمیکنه. آقا چرا اونجا میشینین؟ ما هیچ کس آقای هست آقا که اونجا نشستن، آیت الله شما که اقتدا کن، آقا بیاین جمعون ببینیم. اینجا میتونیم بشینید نور جمالتون استفاده کنم. ببین شما یه کاری میکنی من ایسی بگم دیگه. خدا حفظتون کنه آقا مخلصم. عرض کنم خدمتتون که اصلا وصف بندگی همینه. اصلا توی بحثایی که ما داشتیم اصلا بندگی جز صبوری چیز دیگه نیست، چون ما باید صبر کنیم بر طاعت دیگه، صبر کنیم مولا یه چیزی بگه ما انجام بدیم، و وقتی هم گفت بر انجامش صبر کنیم اگه سخت بود، چون هم صبر کنیم برای اینکه چه میگوید، هم صبر کنیم برای اینکه میگه انجام بدیم دیگه. لذا بنده چند بار عرض کردم تو این چند روز که وقتی آدم آیات قرآن رو میخونه، روایات رو میخونه، میبینه اصلا اون چیزی که تو خلقت پهن شده و همیشه رو او سوار میشه صبره. دیشبم عرض شد توی مجلس که فرمودن مؤمن مؤمن نیست مگر این سه خصلت رو داشته باشه: یکی سنت من ربه، سنت من نبیه، سنت من ولیه. بعد فرمودن سنتی که از ولیه خداست چیه؟ فصبر. این همه چیزه اخلاقی، این همه چیزه اخلاقی. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه اهل صبر باشه. که باز توی یکی از مجالس ما توفیقمون این بود که نسبت ایمان و صبر رو بر مبنای روایات، در واقع سلام علیکم و رحمت الله، در واقع توفیق داشتیم روایات اون رو، مثلا چند تا روایت بود خوندیم. به هر حال امتحان زبان غیبت امتحان آسانی نیست و سختی امتحانش هم امتحان بندگیه. یعنی ما تو این امتحان بندگی چجوری عذاب در میاییم، چجوری میتونیم خلاصه صبوری خودمون رو به خدای متعال یا به خودمون در واقع نشون بدیم. این دعا که ما در زمان غیبت، ما از خدا میخواییم که خدایا دل ما رو نرم کن بر ولی امرت که، و امتحانهایی که خلق تو میکنی، چون جای دیگه داریم که امتحانی که از امتحانهای مهم همین امتحان بر فرج، و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، بر طاعت ولی امرت من رو ثابت قدم بگرد. باز اینم نمیخوام توضیح بدیم، میخوام فقط اشاره کنیم کدوم ولی امر. کوشش، من میخوام پیداش کنم بر طاعت و با ثبات باشم. نه الذی سترت و عن خلقک. خب پس چجوری من ثابت قدم باشم بر اطاعت ولی امر؟ خب برو بپرس، یاد بگیر، نگو امام غایبه، خبری نیست، طاعتی هم نیست، هیچی به هیچ نمیشه که، اصلا تناقض دیگه. فبه ازینکه قابا انبریتک و امرکه ینتظر. نه تو منتظری، او هم منتظره، اون هم منتظر امر توست. و انت العالم غیر معلم یا غیر معلم، تو میدانی و علم تو از جایی نگرفتی. یعنی تو تعیین میکنی وقت لذی فیه صلاح و امر ولیک. از جایی غیر معلم یعنی این دیگه، یعنی جایی تعیین نشده، به چیزی تعیین نشده که تو عالم به او باشی. عالم غیر معلم یعنی تعیین میکنی، اون رو معلوم میکنی. بعد فل اذن له به اظهار امره و کشف ستره، فصبرنی علی ذلک، منو صبور کن. حتی تا اینکه لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما اجلت، تا اینکه من دوست نداشته باشم، سلام علیکم و رحمت الله، دوست نداشته باشم، سلام علیکم آقا بفهمین اینجا، تا اینکه من دوست نداشته باشم اون چیزی رو که تو به تاخیر انداختی، خب من تعجیل اون رو دوست داشته باشم. خب بعد ادامه دعا رو حتما میدانید، خوندید که ولا کشف، حالا دوتا عبارت داره به روز لاغوی، اما سترته ولا البحث اما کتمته ولا اونازه کفی تدبیره ولا اقولمه و کیف ما بالو ولیه ولی الامر لای از هر و قد امتلعت الارض من الجور. حالا یکم مؤدبانه هش، خدایا این چه جوریه آخه؟ خب دیگه چقدر میکشن، چقدر زور، پس کی میخواد بیاد؟ چه جوریه؟ کی؟ چرا؟ چرا اینقدر دیر؟ من تعجیل ما اخر تو دوست نداشته باشم. بعد ما میگن دعای بر فرج کن. برای چی دعا میکنی بر فرج؟ مگه نمیگه حضرت که از خدا بخوا که به تو صبری بده که تعجیل آن چیزی که خدا به تأخیر انداخته رو دوست نداشته باشی؟ درست شد؟ این اون نقطه سوال و نقطه توجه بود. در مورد این چند تا نکته تو مجلس گفته شد، مجلسی که سه شبه گذشته بود، ادامه شو من اینجا عرض کنم. خب پس سوال اینه، بالاخره من دعای بر فرج بکنم یا نسبت به اون چیزی که خدا اون رو براش تأخیر مقدر کرده من تعجیل رو دوست نداشته باشم؟ بحث اینجا رو عنوانش رو میذاریم استعجال. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. استعجال یعنی میخوام ببینیم این استعجالی که ما تو روایت داریم، که استعجال نداشته باشین، اونایی که استعجال دارن هلاک شدن، تو روایت داریم. و یه لغت، یه واژه‌هایی هست به اصطلاح معنای استعجال داره و یه واژه‌هایی هست مقابل استعجاله. خب حالا اگر توی روایات انشاءالله برخورد کردیم میخوانیم. پس موضوع بحث ما اینه، خدایا این استعجالی که حالا آیات قرآن هم هست انشاءالله تلاوت میکنیم، این استعجالی که فرمودید مراقب باشید استعجال نکنید، یکی از امتحانهای زمان غیبت اینه که بعضی ها استعجال میکنن، این چیه؟ سلام علیکم. این استعجال چیه؟ آقا اینجا جا هست اگه میخوایید صندلی بشینید بفرمایید. عرض کنم که استعجال ما معنا میکنیم معمولا شتاب زدگی. شما اگر تو ترجمه هم ببینید شتاب زدگی معنا میکنن دیگه، درسته؟ آدم شتاب زده چیکار میکنه؟ آدم شتاب زده حداقل دو تا اتفاق براش میفته. وقتی یه چیزی رو میخواد، یه کاری میخواد انجام بده، یه پروژه‌ای داره، یه برنامه‌ای داره، یه تحقیقی داره میکنه، هر چی استعجال داشته باشه حداقل دو تا اتفاق براش میفته. کار رو خراب میکنه. یعنی وقتی که آدم کار رو از فرم طبیعی خودش میخواد بیرون دراره، شتاب زدگی بکنه، همه توی پروژه ها میگن ببینید تنبلی و تأخیر و اینا بده، ولی هول هولکی کار کردن و سنبل کردن و عجله کردن هم خوب نیست. استعجال یعنی من دارم نتیجه رو میبینم، نتیجه رو زودرستر میخوام، میشه استعجال، درسته؟ به راهی که دارم میرم تو اونجا کاری ندارم، اینو میگن استعجال. توجه میکنید؟ پس کی؟ یه موقع از شما میگید که من یه جایی استعجال نمیکنم، مثلا دارم میگم من میخوام از اینجا برم بیرون، میگم از اینجا تا اونجا مثلا 10 قدمه. خب دیگه شخص تصور نمی کنم با 3 قدم برم، درسته؟ اصلا تو اینجا فاصله هم کمه، چیزی نیست. اما موقع از یه مسافرتی داریم میریم، یه موقع از یه مثلا کلاسی داریم میریم، یه چیزی رو آموزش ببینیم، اینا شما این قضیه رو تو بچه ها خوب میبینید. بچه ها استعجالشون رو خوب نشون میدن، درسته؟ بیتابی میکنن. خب ما بیتابی میکنیم، متماگاهی کار رو خراب میکنیم و گاهی چیزی نمیگیم، صبور نیستیم. آخه چون صبور ویژگی هایی داره دیگه که حالا قرآن هم اونا رو میگه. حالا به هر تقدیر، پس یکی از اتفاقهایی که برای آدمی که مستعجله میفته اینه که کار رو خراب میکنه. خب مثلا فرض کنید رفته کلاسی، رفته پیش کسی، مثلا یه چیزی داره میخونه، مثلا رسیده به 80، حوصله نداره، عجله میکنه، 20 بقیهشو نمیره، تمام اون 80 از بین میره و فاسد میشه. اینه که دارم عرض میکنم مضمون روایت ها، که بی صبری عمل رو خراب میکنه، فاسد میکنه، تخریب میکنه. در امر خدا مطالم همینه. ببینید یکی از جاهایی که آدم یعنی استعجال میکنه، ولی اسمش استعجال نیست، میشینه هی میگه که ببین شرایط یه جوری که میسه که نزدیک ها میگن یه کسی تو سوریه آمده این شکلی بوده، سفیانی بوده ها، آره آقای فلانی به یه نفر یواشکی گفته من زندم، حضرت ظهور میکنن، آره یکی دیگه گفته این علامت، ببینید یعنی هی داریم برای خودمون خیال بافی میکنیم که انگار در اون اتفاقی میفته. درسته؟ میوه نرسیده. اینو حضرت تو نهج البلاغه فرمودن ها، قبل از رسیدن میوه داره میوه رو میچینه، چه فایده داره؟ خب خراب میکنی، ضایع میکنی ثمره رو. کی گفت بشینی راجع به این که امروز فردا از هفته بعده، میگن ماه بعده، میگن سال بعده، میگن اگر این روز با اون روز نمیدونم قرین شد فلانه، اگر عدد سال این بود، برای چی اینا رو میگه؟ خودت هم که میدونی که اگر خدای متعال مقدر بکنن میتونن بدا بکنن اونو به تأخیر بندازن، یا میتونن اگر دورتره اونو نزدیک بیارن. اصل ماجرا بداپذیر نیست، اصل ماجرا قطعیه، ولی زمانش که عالم غیر معلم دیگه، وقتش که تعیین نشده. خب یعنی تعیین بشه به خدا تعیین میشه، ولی بر خدا حاکم نمیشه این تعیین. حالا به هر تقدیر استعجال کار رو خراب میکنه، شتاب زنی، بی صبری کار رو خراب میکنه. نوع کسانی که مثلا توی کارشون موفقن، بهشون یه شاگردی میدن، دوتا شاگرد میدن که پیش اینا کار کنن، حالا تو حجره است، تو هر جا از یاد میگیرن، الان دوام تذکر به یارو میدن، پسر جان عجله نکن، پسر جان فلان، هی بهش اینو میگن. خب نکته دوم اینه، آدمی که دینداره وقتی به استعجال میفته کم کم در خدا تردید میکنه، کم کم در امام زمان تردید میکنه. درسته؟ کم کم میگه مثل که خبری نیست، دعا میکنی نتیجه نمیگیری، دعا میکنی مثلا گرفتاری، مریض داری، هر چیزی، میگه خدا گفته دعا کن، مستجابه، دعا مستجابه، اونی استجاب نکن، یا مثلا تحت قبه دعا کن میدن، ببخشید من خدا گفتش که همون لحظه به صورت غیبی به اون طوری که تو گفتی. ببین تو وظیفه بندگی دعا، جایگاه خدا در دعا اینی که اوست که اجابت رو تعیین میکنه که صلاحت هست نیست، کجا، چجور، چقدر. من یه روایت بخونم خدمتتون. لا یزال الناس بخیر. لا یزال الناس بخیر. مردم وضع خوبی دارن، مردم حالشون خوبه، مردم توی خوبی هن، مردم در خیرند، مردم درستن، نیکو هستند. لا یزال الناس بخیر. ما لم یستعجلوا، مادامی که به استعجال نیفتادن. خیلی جالبه ها، یعنی نشستی چون استعجال عوارض دیگه هم داره، ما دوتاشو گفتیم، وقتی به عجله میفتی عصبانی میشی، کارات به هم میریزه و خیلی چیزای دیگه. داره زندگیشو میکنه دیگه، میگه آقا اوضاع چی؟ میگه خوب الحمدلله، یه خونه داریم، زندگی میکنیم فلان. میگه نمیخوای زندگی یه تکون بدی؟ یعنی چی برش تکون بدم؟ میگه آخه همجوری که نمیشه. ای شروع میکنه حرف میزنه، بعد میگه چقدر پول داری؟ میگه مثلا فرض کن 100 میلیون، 200 میلیون، حالا هر چی. می خب اینو بذار اینجا سرمایه گذار کن، اونجا یه پولی بذار، اینجوری کن، بعد این میشه، بعد اینجوری میشه، بعد برو بیرون توی مثلا اطراف تهران یه زمین بخر، بعد نگهدار، بعد فلان میشه. بعد این در واقع میخواد یه پولی جمع کنه دیگه. این پول کی جمع میشه؟ 10 سال دیگه. نه، این از الان میخواد شروع کنه به جمع کردن. خدا بهش میگه 10 سال دیگه لازم داری، بهت میدم 10 سال دیگه. درسته؟ میدم 10 سال دیگه. میخواد بچه ازدواج کنه، من گفتم ازدواج کنه دیگه، درسته؟ و منم گفتم روزی میدم. من گفتم بچه دارشید؟ گفتن روزی تو و بچه تو من میدم. تو ببخشید به خودم دارم میگم، تو اینقدر تو حوزه دین و تو حوزه انسانیت، ببخشید به خودم میگم، اینقدر بی تربیتی که میگه خدا روزی نمیده، من باید یه فکر بکنم. میگه اگه میخواست بده تا الان میداد دیگه. یعنی چی بده تو جیبت که چی بشه؟ ببین تقریبا نوع ماها اگه پولی که 10 سال بعد لازم داریم خود الان بده باش کاسبی میکنی. کاسبی بی موردم که نیاز نداری، شغلت نیست، یعنی بدبختی، یعنی درگیری. صبح تا شب قیمت دلار چنده، سکه چنده، بورس چی شد؟ با ما نشسته بود زندگی تو میکردی. ما یک دوستانمون خیلی عزیزه، خدمتشون خیلی میرسیم، جوانتر از من، همینو گفت. گفت من چم زندگی میکردم، کاسبی میکردم، همه چی خوب. یکی گفت بابا این کاسبی که اصلا سودی بهت نمیده که، فقط زحمته. گفت زندگی میگشت همه چی خوب بود، خلاصه جمع کردیم. کاسبی گفت بیا برو تو این کار. رفتیم بدبخت شدیم، بیچاره شدن 10 ساله همش درگیری بدبختی. هی میگه خدایا چه غلطی کردیم. ببینیم بنده نمیگم کاسبی نکن، بنده نمیگم فکر اقتصادی نداشته باش، میگم استعجال نداشته باش، درسته؟ ببین هر چی هم زور بزنی این میوه رزق تو این موقع میرسه. خب زور نزن، خرابش نکن. به هر حال حضرت فرمودن لا یزال الناس بخیر، مردم حالشون خوبه، همواره حالشون خوبه، مشکل ندارن. ما لم یستعجلون، مادامی که استعجال نکنه. قیل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به حضرتشون عرضه داشتن که کیفه یستعجلون، اینا چجوری استعجال میکنن؟ فرمودن که یقولون، میگن که دعونا فلم یستجب لنا، دعا کردیم اجابت نشد. ببینید نمیگن استعجال، دعا کردیم فایده نداشت، زیارت رفتیم فایده نداشت، نذر کردیم فایده نداشت، میگن استعجال. همون کاری که بچه ها میکنن، همون کاری که نوجوان ها و جوان ها میکنن با پدر مادرشون، بعد میرن سراغ کسای دیگه. رفیقش بشه وعده میده، همسو یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، فکر میکنه مثلا باباش یادش رفته، حالشو نداره، پول نداره، نمیخواد بده. درست شد؟ حضرت از حضرت سوال میکنن این یستعجلون یعنی چی؟ حضرت فرمودن که میگویند که دعا کردیم اما دعامون به اجابت ننشست، مستجاب نشد. پس دومین موضوع در استعجال، اولیش این بود که اون امر، اون کار خراب میشه، ابتر میمونه، فاسد میشه، رها میشه. دیدین گاهی موقع آدم مثل گنجش از این شاخه به اون شاخه، این کارو میکنه میگه نشد، میره اون کارو میکنه، ساندویچی میزنه نشد، میره نم فلانجا سوپر میزنه، بعد میره نشد، میره هی میپریم. چه خبر بابا؟ درخت هم بخوای به کاری اینجا ورده بر جای دیگه ریشه نمی کنی، یه دقیقه صبر کن دیگه. وقتی میبینید حرف ما چیه، میگیم نه این کار فایده نداره. ببین کار که فایده داره نداره نیست که، روزی توه. به تو گفتن کار کن دیگه، کار سالم بکن، بنشین، خدا روزی رو میده. درسته؟ یکی از جملات کاملا غلط و خیالی اینه، میخوام پول درارم، میخوام ثروتم زیاد شه، میخوام تولید ثروت کنم. این جمله معنی نداره ها. پول دراری، خب درار بشه درد نمیخوره، روزی تو چیکار میکنی؟ وقت میره پول در میاره، پول در میاره ولی زندگی نمیکنه. میشه رو ازدواج نمیکنی، معطل خونه است. همه رو کره زمین معطل خونه بودن ازدواج کردن و همونایی که خونه دار بودن ازدواج کردن، همه اونا الان زندگیشون گل و بلبله و اونی که نداشتن همه بدبختن. اون خدا داره نشون میده دیگه، معطل فلان جور شد بچه دار شد، از نظر مالی و تربیتی به مستوای معقول برسه. با بابا درست زندگی کن، دروغ نگو، حلال بخور، بچه تربیت میشه. کسی نه تو تربیت نخواست، نه خدا از تو روزی بچه رو خواسته، نه تربیت بچه. گفته تو با تربیت زندگی کن و حلالم بخور. اونتا اینا ببخشید فراموش شده. میدونید چرا؟ علتش این نیست که علم پیشرفت کرده، علم روانشناسی و علم تربیتی، نه. علتش اینه که من نمیخوام عوض شم و خوب شم، ولی دوست دارم بچه‌ام خوب شه و این راحت تره. درسته دیگه، به اون یه تکنیکی یاد میدم تو خوب شو. اصلا خوب شدن کار سختی نیست. لایزال و ناس به خیر. درست شد. یکی از معانی استعجال اینه. بنده باز حالا جسارتن توی مجلسی که بودیم این نکته رو عرض کردم که ما یه جوری بچه ها رو تربیت میکنیم، نه که ما تربیت میکنیم، یه جوری زندگی میکنیم که بچه بی صبر بار میاد. درسته؟ و یه جایی که به شدت ما رو صبور میکنه، به شدت صبور میکنه، مجلس روزه امام حسین علیه السلام، گریه بر امام حسین، مجلس گریه بر مصیبت اهل بیت. چون هم شما داریم بر صبوری اونها گریه میکنید، در اینکه مأمور به صبر. دقت میکنید؟ ببین تو ادبیاتی که ما داریم یاد میدیم تو آموزهای دینی به بچه‌ها اینو یاد میدیم. آره، باید کسی که ما رو اذیت کرد، کسی به ما ظلم کرد، کسی به ما اهانت کرد، بعد جلوش وایسیم بزنیم، داغون کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. میگم امیرالمومنین اینا رو به شما یاد داد، امام حسن اینو یاد داد، امام حسین اینو یاد داد، یا بهت یاد داد اگه بابا دستی گفت چیزی نگی. ها ول کاظمین الغیظ یعنی چی؟ من بچه‌م یاد میدم ببین عصبانیت کردن چی میگن نونور باز در نیاری، یا صف وایس یه کاری بکن. ائمه اینا رو یاد دادن به ما. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، تازه بعد همه اینا احسان هم بکنی. الا من عصا الک، این حرف ها اصلا ما بیاد نمیدیم به بچه ها. وقت با این ببینید، شما بچهت پول نداشته باشه بخواه بری خواستگاری، نه پول تو داری نه اون داره، نه تو خونه داری نه اون داره، نه تو ماشین داری نه اون، تو کیسه خواب کنار پیاده رو میخواه بری خواستگاری به پسر میگی میخواه بری چی بگی؟ خب یاد اونی که دختر داره میگه من در رو باز کنم به روی کی بگم بیا چی، من دختر دارم. حالا نمیگم این حرف خوبه ها، میگم اینجوری میگن. درسته؟ بابا تو که میخوای بری برای بچت زن بگیری، ببینی اصلا یاد گرفته زندگی کنه یا نه، یا فردا زنی استی بگی این داغ میکنه، فردا کم بیاره میاد خونه گریه میکنه میگه فلان همه چی میزنه به هم. چیو بهش یاد دادی؟ صبوریو بهش یاد دادی؟ تحملو بهش یاد دادی؟ گذشت و کظم غیظ و فرو بردن جرعه خشم و بخشیدن دیگه نه یاد ندادم. خب اشتباه میکنی. دوستان عزیزی که گاهی ما خدمتشون هستیم، دوستان جوانتر گاهی گفتگو میشه صحبت میکنن برای ازدواج، میپرسن پسرا ما کی وقت ازدواجمونه، کی به رسیدگی به اون آستانه ازدواج، یعنی مثلا مثل میوه که میرسه کی به رسیده شده ایم. گفتم هر وقت بتونی خدمت کنی به دیگران بدون منت، و اگر تشکر کردن ناراحت نشی، و اگرم اذیتت کردن سفره رو تنگ نکنی. هر وقت به اینجا رسیدی تو آدمی هستی که میتونی وارد زندگی بشی، و الا هنوز لوس پدر مادرتی، همون بشینی به اونا ارد بدی بیارم بخوری بهتر، تو به درد نمیخوری. اینا رو کی باید تربیت کنه؟ من کسی با کتاب تربیت میشه؟ من کسی با نرم افزار تربیت میشه؟ میگه بچه های ما زبون فارسی و رفتن آموزشگاه زبون یاد گرفتن، پیش ما یاد گرفتن، خب بقیه هم یاد میگیرن دیگه، فرق نمیکنه که. اینات فرمودین؟ خب این معنی استعجال. یه معنی دیگه استعجال هم بگم آقای صاحبخونه، ما وقت داریم؟ ببخشینا، خدا حفظتون کنه. سوره نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه و تعالی اما یشرکون. آدم آیه قرآن میخونه داغ دلش تازه میشه. به خودم میگم تو رو خدا قرآن بخونیم، آرام بخونیم، ترجمهشو بخونیم، باز بخونیم، روایت زیلشو بخونیم، صبور باشیم. این آیه که خوندین میوه میده. ولی خب دیگه پیغمبر صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد وعلى آله، به ما گفتم من دارم میرم، دو تا چیز گوشتم بینتون، بعدن که اومدیم پیش من میخوام ببینم با این دو تا چیکار کردیم. من خیلی راحت میگم ما با این دو تا کاری نکردیم، مزاحمشون نشدیم، نه قرآن خوندیم، نه به ما زمان کاری داشتیم، خودمون فکر میکردیم. خب اتا امر الله فلا تستعجلوا. در تفسیر آمده که نزلت لما سألت قریش رسول الله صلی الله علیه و سلم ينزل عليهم العذاب. ما یه گروهی از آیات داریم، حالا انشالله اون آیات رو توفیق و تلاوت میکنیم. یه گروهی از آیات داریم که اصلا میان پیش پیغمبرا میگن بابا اون چیزی که به ما میگی بابا عذاب داره میاد، عذاب داره میاد، خب بگو بیاد دیگه، بگو بیاد. پیامبر نمیگن ما اندی ما تستعجلون، اون چیزی که میگین چرا نمیاد بیاد دست من نیست، امر خداست، خدا گفته عذاب میکنه، من که کاری نیست. اما اگر بیاد دیگه کاری نمیتونی بکن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حال شما. آقا هنوز هم ما میتونیم ادامه بدیم؟ آقا شاکرین. آقای استکی، چون تو مجلس بعضی هستن نماز خونن، من تذکر بدم ما 3-4 دقیقه بعد از آنم مجلس رو داریم، بعدا نگهیم بی نماز اینجا جمع شدن مجلس گرفتن، بعدم نماز بخواهیم شدن. ببخشید، خدا حفظتون کنه. می آمدن پیغم، این توی تفسیر آمده که این که می گفتن اون چیزی که وعده دادی چرا نمیاد، اینو به تمسخر می گفتن. از کنار هسته نوح رد می شدن، چی شد؟ خدا گفته بود فرات، چی شد؟ حتی این جمله رو داره تو تاریخ، میگه به نوح گفتن دیگه گشتی کنار پیغمبری نجار شدی. یا هسته نوح شغلش نجاری بود، اونجا میگن دیگه مسکن نبوت رسالت فایده نداشت، بلکه دوره نجاری رو شروع کردی. طعنه میزدن، مسخره میکردن. هسته نوح هم چیکار کنه؟ خدا ببخش اینطوری میگم، آقا هسته نوح با خدا طرف دیگه، نمیتونه چیزی بگه که یه ریزه بخواد عجله کنه. خدا میگه برو تو شکم نهنگ مدت اونجا باش، صبوری نکردی یکم باش، تو پیغمبری، فرق داری با آدمای معمولی. همینه که میگیم، یادتون باشه ها، همه اینا نمی از دریای مصیبت رسول الله. مصیبت هر کس هم رو دلش میشینه، دل رسول الله هم هست زهراست. اصلا ما نمیفهمیم مصیبتی که اینها کشتن یعنی چی. بی خود نیست، استغفر الله، من ما حکمتشو نمیگیم. یادم یادش میاد این روایت که رضای او رضای خدا، سخط او سخط خدا. سخط او چرا سخط خدا؟ چون اینو منتهل حلمند، به این زودی ساخط نمیشن کسی، این رحمت خداست. اگه مفتن سخط من و شما سخط خدا، شما همین الان دعا میگردی اسرائیل ریشکن بشه، دست دیگه ابزار میدادن، یه لیزری، یه وردی، چیزی که همه رو داغون کنی میکردی، بود با کلافه شدیم، دیوونه کردن کره زمین رو، درسته؟ جلو چش حضرت دارن ظلم میکنن، نه به اونها فقط، به تمام بشریت. و تمام آدم ها دیگه فکر میکنن پیغمبر که اسلام آورد، اسلامش این کاره بود که مسلمان ها کردن بعد پیغمبر، بیان فتح کنن ایران رو، بزنن، غارت کنن، کنیز بگیرن و فلان، بعد به اسم پیغمبر داد، حالا شما باید شبه جواب بدین. فرمود که این آیه برای قریش بود که هی میمادن پیغمبر میگفتن اون عذاب پس کی میاد. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون، حالا اگر اینجا این روایت آورده باشه، بله، امام صادق علیه السلام فرمودن ان اول من یبایعو، بعد نام خاص حضرت که اشاره به قیام حضرت داره، اولین کسی که با حضرتش بیعت میکنه جبرائیل علیه السلام، که ینزلو فی صورت طیر ابیض، در صورت یک پرنده سفید میاد، فیبایعهو با او بیعت میکنه، ثم یدع رجلا علی بیت الله الحرام و رجلا علی بیت المقدس، ثم ینادی بصوت طلق ذلق تسمعه الخلائق. یه پای خود رو اونجایی که مسجد الحرامه اونجا میذاره، یه پاش اونجایی که بیت المقدسه که حالا بیت المقدس کجاست داریم تونه بعد اونجا میذاره، بعد با یه صدای بسیار بلندی جوری که همه مخلوقات بشنون این مطلب رو میگه، اتا امر الله فلا تستعجلو. امر خدا، اتا یعنی آمد، نمیگه میآید، اتا امر الله آمد، پس چرا میگه فلا تستعجلو؟ برعکس دیگه، نه آدم استعجال جایی میکنه که اون امر واقع نشده. اتا امر الله فلا تستعجلو. ما چند تا روایت داریم حضرت اینجوری فرمودن، امر خدا آمد، فکر نکنید خدا عجله کرد و زود واقع شد. اینو کیا میگن؟ کسایی که میگن یا صاحب از آن فردا اگه میامدی ما توبه کرده بودیم، زود اومدی، یه روز زود اومدی، اگه فردا اومده بودی ما مثلا این کار زشتی که کرده بودیم یا اون کار خوبی که میخواستیم بکنیم، ما میخواستیم کار خوب بکنیم، نشد، زود اومدی. اتا امر الله فلا تستعجلو. این امر خدا که محقق شد رو، این رو شتاب زدگی نینگارید. ولا تأخیر ما عجلت. ما معمولا حکایت این ورش رو توجه نمی کنیم و نمی فهمیم. البته تو زندگی داریم از این نمونه ها. پس استعجال یه لغتی دو تا معنی داره. دو تا معنی شو اگه خواستین جمع کنین یه جا میشه این، عجله دیدن، عجله دانستن، تلقی عجله. یعنی اگه نیامده خدایا بیاد، اگه آمده چرا اومد. اتا امر الله فلا تستعجلو. دو تا روایت خوندیم، حتی چند تا روایت زیدش، دو تاشو خوندیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اونایی که میگن که روزه امام حسین روزه است صدیقه، گریستن بر اهل بیت مجالس روزه چه فایده داره، ما بریم بفهمیم که نمیدونم فلسفه تاریخ چی بود، اینا مجلس روزه امام حسین علیه السلام از کارکردهای بسیار 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 مهمش اینه که ما رو صبور و آرام میکند، ما را راضی میکند به تقدیر، ما را راضی و خوش اخلاق میکنه. برای همون زندگی که قبل مجلس در موردش بد اخلاقی میکردی، منتها حیف به محضی که هم مجلس میریم مثل یه ماده فرار اون رو رها میکنیم و فکر میکنیم اینا که چیزی به درد بخوره نیست. چی گفت؟ اون جمله‌ای که گفت میشه نوشت، اون چیزی که میشه تبدیل کرد به مکتوب، اون چی بود؟ نه، اون چیز دیگه از اصلش اینه. خب انشالله این ادب رو ما یاد بگیریم. سید ابن طاووس رحمت الله علیه داره برای فرزندش یه وصیت رو مینویسه، ما مینویسیم دیگه، حالا ببین وصیت های ما چه طعمی داره، چه رنگی داره، چیه. سید ابن طاووس هم نوشته برای پسرش. در بخشی با عنوان ابوبکر باز ماندن از سپاه اسامه و غصب خلافتش در روز سقیفه چنین آورده است، داره به پسرش مینویسه، میگویم ابوبکر به همین بسنده نکرد. یعنی این که از سپاه اسامه تخلف کرد و ملعون شد، خلافت رو غصب کرد و به اینا بسنده نکرد. عمر را به در خانه پدرت علی و مادرت فاطمه فرستاد. هر کس سیده میتونه اونجوری گوش کنه، چون سیده ابن طاووس میگه. حالا ما هم بالاخره نصیبی داریم این کنار، ما هم یه چیزی میشنویم. عمر را به در خانه پدرت علی و مادرت فاطمه فرستاد. عباس و گروهی از بنی هاشم هم آنجا بودند. و بر مصیبت جانکاه و عظیم رحلت جدت مشغول عزاداری و سوگواری بودند. پس فرمان داد که اگر برای بیعت از خانه بیرون نیایند، آنان را بسوزانند. آنگونه که نویسنده کتاب الاقدال فرید در فلانجا گفته و گفته این روایت صحیحه و درش خدشه نمیشه کرد از منابع اهل سنت. این کاریست که تا آنجا که من دانستم قبل و بعد از عمر هیچ پیامبر و جانشین رسولی و یا از پادشاهان معروف به ستمگری و سنگدلی و حتی پادشاهان کافر نکردند که افرادی را که در بیعت با آنان درنگ و تأمل داشتند بسوزانند، گذشته از تهدید و کتک. توجه کنید، آدم فعلش اون چیزیه که قصد میکنه، میگه میزنم تو گوشت، دست شبا نمیکنه بزنه، اون جا خالی میده. این فعل همون چیزی که قصد کرده است. نشنیده ایم که پادشاه و یا پیامبری مردمی را از تنگ دستی به ثروتمندی و ذلت و فلاکت به سعادت دنیا و آخرت رهنمون گشته و با نیروی رسالتش کشورهای ستمگران را، اونا رفتن بر قطار بر مرکبی که پیغمبر مال پیغمبر بود سوار شدن، کشورها را گشوده باشند و سپس در گذشته و تنها از دنیا برون پیغمبر تنها یک دختر از خود به جای گذارده باشد. اینا رو قرآن میگه ها، میگه ما کان محمدون ابا احد من رجالكم. خیلی عجیبه، پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست. اه پس هیچ پسر نداره؟ یکم حواس تو جمع کن. ان شانعک هو الابتر، او ابتر نیست، یعنی یه نفر بازمانده. او با همین یه نفر بازمانده ببین چه کردن. و به آنان هم گفته باشد که این دختر سرور زنان همه جهان هاست و اون دختر دو کودک 7 یا نزدیک به 7 ساله داشته باشد. سپس پیروان آن پادشاه یا پیامبر او را بدین گونه پاداش و جزا دهند که بر در خانهش آتش افروزند تا آن دختر و دو فرزندش را که در حقیقت روح و قلب ویند بسوزانند. اینا وقتی آمدن در خانه حضرت، آمدن با آتش، امیرالمؤمنین علیه السلام به حسنین فرمودند که شما برین قعر خانه. اینا راست راستی اومدن این ریشه اینجا رو بکنن، شما برین اونجا. و اون کسی که قرار مراقب باشه به وصیت پیغمبر که زنده باشه خودشو به کشتن نده، امیرالمؤمنین علیه السلامه. حالا انشالله توفیق داشته باشیم این تکه رو ادامه بدیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.